الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. پس از آنی که ایشان با برهان صدیقین اثبات ذات فرمودن، حالا میخوان بیان کنن که چطور با برهان صدیقین اثبات میشه توحید ذات و همچنین صفات ذات و هاکذا افعال ذات. صفات هم اعم از صفات حقیقیه و صفات اضافیه. صفات حقیقیه مانند علم حق تبارک و تعالی، چه علمی که به ذات خودش داره و چه علمی که به غیر خودش داره، اراده ذات، قدرت ذات، اینها صفات حقیقیه است. صفات اضافیه هم مثل مقونیت وجودیه عینیه‌ای که ذات نسبت به غیر خودش داره، نسبت به ممکنات داره، که این ریشه تمام صفات اضافیه است. تمام صفات اضافیه برمیگرده به قیومیت، یعنی مقومیت وجودیه عینیه که ذات نسبت به غیر خودش و ممکنات داره. این موضوع بحث. پس بنابراین موضوع بحث الان بیان این معناست که چطور با برهان صدیقین اثبات میشه توحید ذات، صفات و افعال. صفات هم اعم از حقیقیه مثل علم و اراده و قدرت، و صفات اضافیه مثل قیومیت و مقومیت وجودیه عینیه که ذات نسبت به افعال خودش داره، نسبت به ممکنات داره. چطور برهان صدیقین دلالت میکنه در اثبات توحید ذات، صفات ذات و افعال؟ خب حالا یکی یکی توجه بفرمایید. اما کیفیت بیان توحید ذات از راه برهان صدیقین اینه که پس از آنی که در برهان صدیقین بساطت ذات و صرافت ذات مطرح شد، ذات هم یعنی وجود، بساطت وجود به این معنا که وجود حد نداره، یعنی اینجوری نیستش که وجود مرکب باشه از وجود و ماهیت، ماهیت داشته باشه، حد داشته باشه، نقص داشته باشه، قصور داشته باشه. خب با توجه به بساطت ذات، بساطت وجود، وجود که ذات باشه حد نخواهد داشت. وقتی که حد نداشت دیگه تعدد در مورد ذات و در مورد وجود تصور نمیشه. پس بنابراین بساطت وجود که در برهان صدیقین مطرح شد، بساطت ذات، این مستلزم عدم محدودیت ذاته. مستلزم اینه که ذات حد نداشته باشه، محدود نباشه. و عدم محدودیت مستلزم نفی تعدده، یعنی مستلزم اثبات توحید ذاته. حالا مطلبی که در اینجا مهم است و باید مورد دقت و توجه بیشتری قرار بگیره اینه، فرقی نداره صرافت و وساطت یکی دیگه، مطلبی که حالا در اینجا مهمه و از مطالب کلیدی هست که باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار بگیره اینه که عدم محدودیت ذات، این آیا به عنوان ایجاب عدولی مطرح است یا به عنوان سلب تحصیلی؟ اینا نتیجهش با هم فرق میکنه. ما که میگیم وجود ذات غیر محدوده است، حد نداره و غیر متناهی است، نهایت نداره، این عدم محدودیت، این عدم تناهی آیا به عنوان ایجاب عدولی در اینجا مطرحه؟ که ما میخوایم عدم محدودیت را و حد نداشتن رو اثبات کنیم برای ذات، یا به عنوان سلب تحصیلی که میخوایم حد را از روی ذات برداریم؟ آیا به عنوان موجبه معدولت المحمول در اینجا این قضیه مطرح میشه یا به عنوان سالبه محصله؟ فرقش میدونید چیه؟ فرقش اینه که اگر عدم محدودیت به عنوان ایجاب عدولی مطرح باشه، عدم تناهی، عدم محدودیت حد میشه برای ذات. ذات حد پیدا میکنه، اما حدی که لاحدی باشه. ولی اگر عدم محدودیت به عنوان سلب تحصیلی مطرح باشه، دیگه ذات هیچ حدی پیدا نمیکنه، حتی لاحدی. حتی لاحدی هم دیگه حد ذات نمیشه، حد وجود نمیشه. خب اون وقت اگر صورت اول باشه، یعنی لاحدی بشه حد ذات، توحیدی که در این صورت اثبات میشه توحید تشکیکی است که حکما میگن. و اگر چنانچه عدم محدودیت به عنوان سلب تحصیلی مطرح باشه، توحیدی که در اینجا نتیجه گرفته میشه توحید شخصی است که عرفا میگن. ببینید اگر لاحدی حد ذات شد، ذات همونطور که حکما میگن میشه وجود به شرط لا، که همون مرتبه ذات احدیت باشه، چون ذات احدیت به شرط لای از همه کثراته، یعنی از همه اسما و صفات و اشیا. اگر لاحدی عدم محدودیت این حد ذات شد، ذات همونطور که حکما میگن میشه وجود به شرط لا، میشه مرتبه احدیت و توحیدی که در اینجا اثبات میشه و نتیجه گرفته میشه توحید تشکیکی است، یعنی یک مرتبه از مراتب وجود اختصاص پیدا میکنه به ذات حق تبارک و تعالی، اون وقت مراتب دیگری هم وجود داره، منتها اون مراتب دیگه لاحدی حدشون نیست، اونا دیگه محدودن. این اگر چنانچه نفی محدودیت، عدم محدودیت به عنوان ایجاب عدولی مطرح باشه و اگر به عنوان سلب تحصیلی مطرح باشه، یعنی عدم محدودیت حق تبارک و تعالی و ذات به این معناست که محدود به هیچ حدی نیست، حتی لاحدی، حتی لاحدی هم حدش نیست، اون وقت نتیجه میشه توحید شخصی که عرفا میگن، یعنی نتیجه میشه نفی غیر، لیس فی الدار غیره دیار، اصلا دیگه وجود میشه حق تبارک و تعالی و تقدس، دیگه ممکنات سهمی و نصیبی و حظی و بهره‌ای از وجود پیدا نمی کنند. نه اینکه ممکنی در کار نباشه، نه دیگه وجود ممکن مال ممکن نمیشه، دیگه وجود در بس میشه مال حق تبارک و تعالی. همون توحید شخصی که عرفا قائل هستن، وحدت شخصی که عرفا میگن. خب به تعبیر دیگر ذات میشه وجود لا به شرط مقسمی، نه وجود به شرط لا، وجود لا به شرط مقسمی، این میشه ذات که دیگه مرتبه هم نمیشه گفت، ذات نمیشه ذات احدیت. با تسامح در تعبیر حالا بگیم مرتبه، غیلا مرتبه هم نمیشه گفت، ذات به نظر عرفا یه مرتبه با تسامح در تعبیر فوق ذات احدیته که همون ذات غیب الغیوب باشه، که همون وجود لا به شرط مقسمی باشه، که اون دیگه محدود به هیچ حدی نیست، حتی حدی که عدم محدودیت باشه، لا حدی باشه، اونه که دیگه ظهور پیدا میکنه در این مراتب، از مرتبه ذات احدیت گرفته تا پایین ترین مرتبه. اون وقت دیگه این مراتب دیگه در خود وجود نمیشه، در ظهورات وجود میشه، در مظاهر میشه. تشکیک دیگه به نظر عرفا میاد در ظهورات وجود مطرح میشه، در مظاهر وجود، نه در خود وجود. خب حالا اگر نظر حکما را بگیریم که عدم محدودیت به عنوان ایجاب عدولی مطرح باشه، چطور توحید حق تبارک و تعالی ثابت میشه؟ چطوری توحید ذات ثابت میشه؟ چون هیچگاه دو تا غیر محدود و دو تا غیر متناهی نمیتونه وجود داشته باشه، تحقق داشته باشه. چون اگر فرضاً دو تا غیر متناهی، دو تا غیر محدود بخواد وجود داشته باشه، به خاطر فرض اثنینیت هر کدام باید فاقد دیگری باشه، و اگر بنا شد هر کدام فاقد دیگری باشه، دیگه هیچ کدام غیر متناهی نخواهند. پس اگر چنان شما نظر حکما رو بگیریم، بساطت مستلزم عدم محدودیت میشه به نحو ایجاب عدولی که عدم محدودیت حد باشه، و چون فرض دو تا غیر متناهی، فرض دو تا غیر محدود محال است، توحید ذات اثبات میشه. یعنی دیگه اون مرتبه غیر متناهی دیگه اختصاص داره به ذات، دیگه شریکی در کار نخواهد بود برای ذات، اینجوری توحید ذات اثبات میشه. و اگر چنانچه عدم محدودیت را به عنوان سلب تحصیلی در نظر بگیریم، چنانکه نظر عرفاست، اون چجوری مفید توحید ذات و مثبت توحید ذاته؟ به خاطری که دیگه اصلا نفی غیر میشه، وجود میشه حق تبارک و تعالی، وجود حقیقتون واحدتون شخصیتون، منتها ظهورات کثیره‌ای داره، ظهورات متعدده‌ای داره، ظهورات متفاوته و دارای مراتبی داره و دیگه اصلا وجودی غیر از حق تبارک و تعالی نیست. اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا ورا عبادان. خب حالا در اینجا صدر المتعلهین عدم تناهی را، عدم محدودیت را به عنوان ایجاب عدولی حمل می کنند بر ذات، ولیکن همونطور که علامه طباطبایی قدس سره در حاشیه فرمودن، این نظر نهایی صدر المتعلهین نیست، این نظر متوسط صدر المتعلهینه. یکی از معضلات و مشکلات اسفار همینه، شناسایی اون نظر آخری و نهایی صدر المتعلهین. اون رو باید فهمید و پیدا کرد که صدر المتعلهین حرف آخر خودش رو در کجا زده. همونطور که علامه می فرماین حرف نهایی صدر المتعلهین در این مورد، در این باره، در جلد دوم اسفار در مباحث علت و معلول مطرح شده که در اونجا عدم محدودیت ذات رو به عنوان سلب تحصیلی قائل است، یعنی همون توحید شخصی که عرفا میگن. اینجا نظر متوسط صدر المتعلهینه که توحید تشکیکی باشه. دیروز در آخر بحث یه مطلبی مطرح شد که آیون دوباره با سوال میفرماید و یکی از آیون خب درستم فرمودن این دیگه میفته توی دنده حرف عرفا، همینطورم است. و اون حرفی که در آخر مباحثه دیروز مطرح شد این بود که نقص معلول و کاستی معلول و قصور معلول در علت ترمیم میشه و تتمیم میشه. فرمودن این یعنی چه؟ این معناش اینه که من اگر آلود دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. وقتی بنا شد که ظهور علت در همه موجودات باشه، یعنی الان انسان که یک وجود ناقصی هست، این بنا شد یک شعاعی، یک پرتوی، یک درخششی، یک بارقه، یک ظهوری از علت خودش که حقیقت وجود باشه. خب انسان اگر به حقیقت وجود نگاه بکنه، همون که خواجه عبدالله فرمود الهی چون در خود نگرم خاکم و از خاک پستم، و چون در تو نگرم شاهم و از شاه برتر، که دیروز هم اینا رو خوندیم. یا اونم که خب بله دیروز خوندیم، حالا میخواستم به مناسبت یه چیز دیگه عرض بکنم. بنده ای پستم ولیکن چون خدای من تویی، حیف باشد پیش گردون سر فرود آوردنم. انسان اگر به اون حقیقت خودش که حقیقتش رو علت تشکیل میده، این معلول رقیقت، این مظهره، اون باطن ذات علت، تو به گوهر خدیو دورانی، خدیو یعنی خدا، تو به گوهر خدیو دورانی، چه کنم قدر خود نمیدانی. این معنای اینه که معلول در علت ترمیم میشه نقص معلول با علت تدارک میشه. این معنای این استش که علت متمم معلوله و معلول متمم به علته که در پایان بحث دیروز بود. خب از این بگذاریم. بله، حالا همونطور که دیروزم یکی از آقایون فرمودن، این رو داشتم عرض می‌کردم که آخر بحث که دیگه افتاد توی وادی عرفانی، خب یکی از آقایون فرمودن که این بالاخره معلوم نمیشه، حالا به تعبیر بنده صدر المتعلین گاهی به نعل میزنه گاهی به میخ، گاهی حرف از تشکیک حکما، گاهی یه دفعه میفته توی وادی عرفانی. یا الان اشکال اینجوری مثلا مطرح بشه، همین اشکال و سوال کسی بپرسه که خب بالاخره خب چرا، خب یه جا حرفشو نمیزنه، همه جا یه چیز نمیگه. الان نظر متوسطش رو اینجا میفرماد، نظر نهاییش رو در جلد دوم مباحث علت و معلول فرموده. همونطور که علامه در حاشیه میفرمایند، این همونطور خود صدر المتعلین هم فرموده، این روش و طریقه بحث صدر المتعلین، این از باب اشفاق به متعلمین و تسهیل بر متعلمینه. خب نمیشه که مثلا فرض بفرماد یک کسی از وادی کثرت بلند شده آمده نشسته، اونسش با کثراته، این تازه پذیرش اصالت وجود و نمیدونم وحدت وجود، حالا نه اون وحدت شخصی که عرفا میگن، اما وحدت تشکیکی و شخصی، اینام تازه براش سخته. او انتظارش اینه که بگی ماهیات اصیلا، انتظارش اینه که بگی کثرات همکارن. خب حالا این یه دفعه از محیط کثرات کنده شده و آمده و میخواد معارف رو تلقی بکنه، آدم یه دفعه همون حرف آخر رو، همون حرف دوران آموزش عالی رو، مثل مثلا یه بچه‌ای که حالا مثلا در دوران تهیه و پیشتبستانی و آمادگی و بعد دبستان، یه دفعه بیان اون مطالب عالیه دانشگاهی رو بخوان براش بازگو بکنن و بیان بکنن، این رم میکنه، این که تحمل نداره. لذا صدر المتعلین از باب اشفاق به متعلمین و از باب تسهیل بر متعلمین، آرام آرام یواش یواش آهسته آهسته ایشون میخوان طرف رو بکشونن به طرف همون چیزی که مقصود نهاییشون است. لذا اینجا این نظر متوسطشون است. حالا عرض میکنم که اونجا مباحث علت و معلوله، خب میدونم حالا شما از نظر جلدی باید به عکس میشد، منتها از نظر اقتضای بحث و تناسب بحث رو باید لحاظ بفرمایید و در نظر بگید. خب این تمام شد برای که حالا این عبارت امروز نمونه. این بیان اثبات توحید ذات با برهان صدیقیم. و اما صفات، یکی از صفات علمی است که ذات هم به خودش داره و هم به ماسوا داره. این چطور با برهان صدیقیم اثبات میشه؟ خب به خاطر اینکه علم چیزی غیر از وجود نیست و چیزی غیر از وجدان نیست. علم یعنی وجود، یعنی وجدان، به تعبیر دیگر علم یعنی ظهور، یعنی اظهار. خب وقتی که با برهان صدیقین اثبات شد که ذات وجوده، حقیقت وجود، صرف وجود، محض وجود، اصل وجود، وقتی این اثبات شد، خب وجود واجد خودشه، ذات واجد خودشه دیگه، هر چیزی خودش واجد خودشه، خودشو داره، وجودم که هست. خب هستی واجد هستیست، واجد خودشه، لذا ذات به ذات علم داره. با توجه به قاعده بسیط الحقیقه، کل الاشیاء و لیس بشیء منها، صرف وجود و حقیقت وجود واجد هر وجودی است و الا صرف نمیشه، اگر واجد هر وجودی نباشه صرف نمیشه، بسیط نمیشه. خب وقتی که واجد هر چیزی هم بود، پس علم به هر چیزی هم داره، علم به ماسوام داره. اینجوری ثابت میشه علم ذات به ذات و علم ذات به ماسوام. یکی دیگر از صفات اراده هست. بذارید من عرضم تمام بشه، بیانم تمام شد، چون دغدغه دارم که بمونه این چند تا سر. یکی دیگه از صفات اوصاف اراده هست. وجود خواستنیست، وجود محبوبه، لذا وجود میشه مراد، میشه معشوق. اراده، این که مثلا دو نفر به هم میرسن میگن ارادت داریم، یعنی میخوامت. ارادت یعنی خواستن. وجود مراده، وجود محبوبه، وجود معشوقه، وجود خواستنیست. میشه یه چیزی هست باشه و خواستنی نباشه؟ هیچ موجودی از وجود خودش بدش نمیاد. وجود لذیذه. مرماجی در ادله اصالت الوجود که لأنه منبع کل شرفی، که اولین دلیلی است که در منظومه بر اصالت وجود مطرح میکنن، در حاشیه میفرمان حتی یک کر، شما اگر خاری بهش فرو بکنی میبینی که خودشو جمع میکنه. این مال اینه که وجود خودشو دوست میداره. از عدم و از نابودی گریزانه، فرار میکنه. باز توضیح بیشتر که چجوری با برهان صدیقین اراده ثابت میشه، یعنی محبتی که ذات به خودش داره و همچنین به افعالش داره، به ممکنات داره، اراده چجوری ثابت میشه؟ به خاطری که وقتی با برهان صدیقین ثابت شد که صرف وجوده، حق تبارک و تعالی و ذات وجود بسیطه، این وجود باید همونطور که در قاعده بسیط الحقیقه مطرح میشه، باید واجد هر کمالی باشه، چون کمال از صرف وجوده. هر امر کمالی موجوده، هر کمالی وجودیست، و صرف وجود باید طبق قاعده بسیط الحقیقه و همونطور که در قاعده بسیط الحقیقه مطرح میشه، باید واجد هر وجودی باشه. پس بنابراین وجود بسیط که حق باشه، ذات باشه، هر کمالی رو داره. علم به خودشم که الان گفتیم دیگه، چون علم وجود، وجدان، ظهور، اظهار ذات، وجود خودش واجد خودشه و واجد همه چیزه. خب از اون طرف هر کمالی رو داره، از اون طرف هم که علم داره به این کمالات. از سوی سوم محبت دایر مدار معرفت به کماله. نتیجه این میشه که ذات به خودش، به ذات محبت داره، خودش خودش رو میخواد. از سوی چهارم من احب شیئاً احب آثاره. کسی که چیزی رو دوست داشته باشه آثارش هم دوست داره. پای سگ بوسید، مجنون خلق گفتند این چه بود؟ گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلا میرود. من احب شیئاً احب آثاره. کسی که یه چیزی رو دوست داشته باشه آثارش هم دوست داره، لذا ذات محبت و ارادت به آثارم داره. اینجوری اراده هم ثابت میشه. یکی دیگر از صفات حقیقی قدرته. قدرت چجوری اثبات میشه؟ ذات که همون وجود باشه افاضه داره، اشاعه داره، پرتو و افکنی داره. وجود هستی آغاز بخشنده است. هستی هستیست، مثل نور میمونه، چون نور حقیقی وجوده، چون نوریت نور عرضی هم به وجودشه، تا وجود نداشته باشه که نور نمیشه. نور حقیقی وجوده. چطور نور شعاع داره، پرتو و افکنی داره؟ نور حقیقی که وجود باشه اینجوری، وجود آغاز، هستی آغاز، اعطا داره، افاضه داره، فیاضیت داره، اشاعه داره، شعاع داره، اشعه داره، پرتو افکنی داره، سایش روی سر همه چیز قرار میگیره از آقایی که داره. خب وقتی که وجود افاضه داشت، فیاضیت داشت، افاضه‌ای که مسبوق به علم و اراده باشه میشه قدرت. فرقی که نور حقیقی، فیاضیتی که نور حقیقی یعنی وجود داره، با پرتو افکنی و شعاعی که این نور حسی داره اینه که افاضه در اینجا مسبوق به علم و اراده نیست، ولی در نور حقیقی که وجود باشه مسبوق به علم و اراده است. یعنی علم و اراده هم در اونجا هست به خلاف این نور حسی. افاضه و فیاضیتی که از روی علم و اراده باشه، همراه با علم و اراده باشه، یه اسمش قدرت. پس بنابراین قدرت هم داره. خب وقتی فیاضیت داشت، مقومیت وجودیه خارجیهی که نسبت به فیض خودش و افعال خودش داره، این هم ثابت میشه، همونی که ریشه همه صفات اضافیه است. خب وقتی فیاضیت داشت، تقوم و قوام فیض به مفیزه، قوام این پرتو و شعاع نور به نوره، یعنی نور مقوم وجودیست در خارج نسبت به این شعاعی که داره، نسبت به این پرتوی که داره. پس بنابراین ریشه تمام صفات اضافیه هم ثابت میشه. و اضافه بر صفات با توجه به همین فیاضیت، افعالش هم ثابت میشه. وقتی فیاضیت داره پس افعال داره، پس صنع داره، پس مخلوقات داره، مصنوعات داره، اونم با ترتیب مخصوصی که اینا دارن، که اینجوری نیست که یه مرتبه همین وجود مادی از حق تبارک و تعالی صادر شده باشه. نه، پله پله. و این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. به قول مرحوم حاجی، قاهر اعلا مثل ذی شارقه، فنفس کل مثل معلقه، فتب و صورت و الهیولا اختتم القوس به آن نزولا. با یه سیر مشخصی اول که خور اول به کهساران براید، قم عشق تو کی در هر سر آید، همایی کی به هر بوم و بر آید، ز عشقت سرفرازان کامیابند، که خور اول به کهساران براید. اول قله های رفی و مرتفع وجود، یعنی عالم تجرد، عالم فرشتگان، عالم ملائکه، اونها روشن میشن به نور وجود، متعقد میشن، تا بعدن وجود برسه به این مرتبه مادی که بر حسب اخبار و احادیث انتفی اظلم العوالم، که تاریکترین عالم این عالم ماده و طبیعت. ایشان در پایان میفرمایند که در برهان صدیقین ما برای اثبات ذات و صفات و افعال از هیچ چیز غیر از ذات کمک نگرفتیم، از ذات فقط استفاده کردیم، نیازی هم به ابطال دور و تسلسل نداشتیم، اصلا بحثی و حرفی از دور و تسلسل مطرح نشد تا اینکه نیاز داشته باشیم که دور و تسلسل رو هم ابطال کنیم. همونطور که در قرآن کریم وارد شده که شهد الله انه لا اله الا هو، خود خداوند شاهد است بر ذاتش و بر وحدانیتش. شهد الله انه لا اله الا هو، این هم شهادت ذات است بر ذات و هم بر وحدانیت ذات، همونطور که ما در اینجا با برهان صدیقین این کار رو کردیم. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. ایشون میخوان از این استفاده بکنن که خداوند گواه وجود ممکناته، چون انه علی کل شیء شهید. خب مگر این ممکنات شیء نیستن؟ ما نباید با ممکنات او رو اثبات بکنیم، از اینا دنبال او بگردیم. برعکس، ما باید با خداوند ممکنات رو اثبات کنیم و افعال رو اثبات بکنیم. ذهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. لذا در برهان صدیقین هم با ذات افعال اثبات شد. خلاصه در برهان صدیقین از ذات استفاده میشه، نه از غیر او، برای اثبات ذات، صفات و افعال. من بیارم شناختم یارم. بله، من بیارم شناختم یارم، مصرع بعدشون. یا همونطور که ملای رومی داره که آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ مکاب. آیت الله جوادی حفظه الله این روایت رو نقل می کردن از حضرت صادق علیه السلام که برهان صدیقین مثل شناختی که برادران یوسف به یوسف پیدا کردن، برهان صدیقین مثل اون شناختی است که اونا پیدا کردن. اونها وقتی یوسف رو شناختن، قالوا اینک لانت یوسف، گفتن که آیا تو یوسفی، یعنی انت ذاته. اونا اول ذات رو شناختن و بعد عنوان و نام و وصف رو. قرآن کریم می‌فرماید که قالوا اینک لانت یوسف، از انت به یوسف رسیدن. اول ذات یوسف رو شناختن و بعد اینکه این همون یوسفه، عنوانش رو و نامش رو و وصفش رو. اما دیگران وقتی که یوسف رو بشناسن، اونا اینجوری میگن، میگن که آیا یوسفی که میشناختیم توی؟ اونا از یوسف به انت میرسن، از وصف و عنوان و نام به انت و ذات میرسن. اون روایتی که ایشون نقل میفرمودن از حضرت صادق علیه السلام که همین مطلب که راجب شناخت برادران یوسف عرض کردیم در ذیل اون روایته، ابتدای اون روایت اینه که در مورد حاضر شاهد شناخت ذات بر وصف مقدمه، اما در مورد غایب برعکس، شناخت وصف بر ذات مقدمه. کسی که در محضر خداونده و کسی که خداوند رو حاضر و ناظر میبینه، اون از شناخت ذات به وصف میرسه. منتها اون کسی که در محضر حق نیست، عالم رو محضر حق نمیبیند و نمیداند، اون برعکس، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی گشته ای نهفته که پیدا کنم تو را، پنهان نگشته ای که شدم طالب حضور، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، پنهان نگشته ای که شدم طالب حضور. غیبت نکرده ای که شدم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، که در اون اشعار فروغی بسطامی هست. منتها ایشون میفرمایند که خب این فهم برهان صدیقی خب کار همه کس نیست، همه کس طاقت فهم این برهان رو نداره، لذا فصل بعدی رو منعقد میکنن برای طرح سایر براهین. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خواهش بکنم، خدا حافظتون. بله، بنابر وحدت شخصی، بله، یعنی چی؟ نمیفهمم.
دو دفعه کردید
شما تو عبارت تعریف، صفات حقیقیه و اضافیه دیگه.
صفات حقیقیه
در جای خودش. خب صفات اضافی هم ریشه در ذات داره، همونطور که عرض کردم.
اما صفات اضافی بنابر وحدت شخصی دیگه نمیشود ثابت کرد، چون باید حیلی رو در نظر بگیری تا وحدت صفات غیری.
ببینید آخه این باز اشتباه نشه، غیری که اونها انکار میکنن و رفا و نفی میکنن غیر مستقله، غیر مستقله و لا به عنوان ظهور، به عنوان پرتو، اینا رو که قبول دارن. سوفسطی که نیستن عرفا که اصلا بگن ممکنات هیچ و پوچن، یعنی هیچ تحقق ندارن. چرا؟ متحققن اما به تحققی که مال خودشون نیست، به وجودی که مال خودشون نیست. اون وجود ذات هم نیست، اون وجود اضافه اشراقیه ذاته، اضافه اشراقیه به ذاته، ظهور ذاته، پرتو ذاته. الان این اتاق که روشن هست به شعاع و تابش و اشراق خورشیده، اما خورشید که فقط همین اشراق نیست که، این اشراق رو که نمیشه گفت خورشیده، این اشراق خورشیده. اما در این حال با اشراق خورشیده که اجسام در اینجا روشنن و دیده میشن، ماهیات و ممکنات هم با اشراق و تابش وجودن که دیده میشن به رؤیت وجودی، یعنی اصلا تحقق پیدا میکنن. اینجوریه؟ نه، اون مشکل ایجاد نمیکنه. اون مشکل ایجاد نمیکنه. این رو حالا شما علل حساب قبول کنید، بعد روش فکر کنید، چون آخه عبارت میمونه. بله فرق میکنه، اون فرق میکنه. اونا میگن که حکما میگن اعلم ان کل ممکنه زوج ترکیبی لهو ماهیت و وجود، منتها وجودی که علت بخشیده، اما لهو وجود. اما هیچ وقت عارف نمیگه که لل ممکنه وجود، عارف میگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو ما فی السماوات و الارض، انا لله و انا الیه راجعون. هیچ جا نمیگه لنا. این فرق حکیم و عارف. لذا توحید خالص همون توحید شخصی، هیچ توحیدی خالصتر و نابتر از توحید عرفانی نیست. بقیه توحید ها بالاخره با یک نوعی از شرک مشوبه. فقط ثبت وجود الواجب به هذا البرهان، وجود ذات تبارک و تعالی و تقدس با این برهان صدیقین اثبات شد. و یثبت و یثبت بهی ایزن توحیده، با همین برهان صدیقین توحید واجب و ذات هم اثبات میشه. چرا؟ لأن الوجود حقیقتون واحدتون لا یعتریها نقصون به حسب سنخهی و ذاتهی ولا تعدد یتصور فی لا تناهیه. چون وجود حقیقت واحده است، یعنی بسیط، که عارض نمیشه برش نقصی بر حسب سنخ و ذاتش، بر ذاتش نقصی عارض نمیشه، حدی نداره. چون اگه حد داشته باشه که دیگه بسیط نیست، حد نداره. وقتی حد نداشت ولا تعدد یتصور فی لا تناهیه، وقتی حد نداشت غیر محدود بود، دیگه تعددی هم تصور نمیشه، یعنی دوتا غیر محدود دیگه تصور نمیشه، لذا توحید ذات هم اثبات میشه. ملاحظه میفرماد که لا تناهیه رو عدم محدودیت به عنوان ایجاب عدولی حمل کرده بر ذات صدر المتعلیین در اینجا. اما حق اینه که به عنوان سلب تحصیلیست و این نظر نهایی ایشون نیست، همونطور که علامه هم در حاشیه مرقوم فرمودن. و یثبت یا یثبت ایزن علمه به ذاته و به ما سوا، همچنین با برهان صدیقین ثابت میشه نیز علم حق تبارک و تعالی به ذات خودش و همچنین به ممکنات. ها، یکی از صفات حقیقی هم حیاته. بعد از آنی که علم و قدرت ثابت شد، حیات هم ثابت میشه، چون والحی در راکن و فعالا بدا. جمع بین علم و قدرت میشه حیات، لذا یکی از صفات هم حیاته که یادم رفت. و یست و یثبت ایزن علمه به ذاتی و به ما سوا و حیاته، چون عرض میکنم حیات مجموع مرکب از دو صفت علم و قدرت، در قدرت در راک و فعال، علم و قدرت. علم و قدرت که ثابت بشه حیات هم ثابت بشه. چجوری؟ اذ العلم لیس الا الوجود، چون علم چیزی غیر از وجود، وجدان، دارایی، علم اینه دیگه، و هر چیزی خودش رو داراست، وجودم که هست، خب هست، هستی دارای خودش هست، و همچنین چون بسیطه، قاعده بسیط الحقیقه میاد میگه دارای هر وجود و کمالی هست، لذا هم علم به خودش و هم علم به همه چیز ثابت میشه. و یثبت قدرته و ارادته، همچنین با همون برهان صدیقین که گفت وجود صرفه، قدرتش ثابت میشه، ارادش ثابت میشه. چرا؟ لکونه ما تابعین للحیات و العلم، چون قدرت و اراده تابع حیات و علم هست. در اینجا همونطور که مرحوم حاجی فرمودن عرض میکنم باید گفت، خب قدرت تابع علمه، چون همون افاضه مسبوق به قدرت و اراده هست، چیز علم و اراده هست. اما این که ایشون می‌فرمایند قدرت و اراده تابع حیاته، نه برعکس، حیات تابع قدرته، چون حیات والحی در راکن و فعالن بدا، حیات مجموع علم و قدرته. لذا اینجا باید با همون توضیح مرحوم حاجی پیش رفت، نه اینجوری که ایشون می‌فرمایند. حیات رو که تعریف میکنن جمع بین قدرت و علم. حالا شما چی میفرمایید؟ بین علم و قدرت. والحی دراکن و فعالن، ادراک همون علم، فعالیت هم همون قدرته. حالا شما برعکس میفرمایید؟
این تابعه این بوده که میگفتن این میشه تصور کرد
چی؟
اولا که اونتا موجود پای دیگه داریم که دیگه نشد میخوام در علم لیسه علم وجود،
خب
علم مصادر با وجود کنده،
علم چیزی غیر از وجود و وجدان و دارایی نیست، مگر غیر از اینه که وقتی عالمی به معلومی علم پیدا میکنه یعنی واجد او میشه، مگه غیر از اونه؟
مادی هم علم داره دیگه، شیء مادی.
اونا دیگه بحثای دیگه هست، شیء مادی عرض میکنن. کی گفته اون
مطلبی؟
نه اون دیگه، اونا بحثای دیگه است که علم در محیط تجرده، در حیطه تجرده، هر بحثی در جای خودش. بله بله، شما الان یه جا، حالا جای علم نه که ببینید علم، تعبیر این علم چیزی غیر از وجدان و وجود نیست، غیر از وجدان و چیزی غیر از وجدان و وجود نیست. باشه باشه، بسیار خوب. صدر المتعلیهین هم معتقد است که تا هر جا که وجود سرایان پیدا کرده همه اوصاف کمال هست. باشه بله بله، در اسفار سخن بعضی وقتا از مراتب عرض میکنم که علم همون وجود مادی ذکر میشه، گاهی وقتا هم نه، حساب مراتب رو میکنن، مقایسه مراتب با هم. خب شعور هم موجودی به اندازه ظرفیت وجودیشه. شما میخواید الان مثلا درخت بیاد مثلا درس بگه برای شما، اینجور علمی ازش انتظار دارید؟ چه انتظاری؟ و این من شیئن الا یسبه به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحه هم. تسبیح فرع بر شعور علمه، چجوری مسبه حقن که شعور نداره؟ منتها شعور مثل وجود جور به جوره، شعورش به اندازه وجودشه. تازه شعور بعضی ما آدم ها چقدر هست که حالا مثلا ما باز شعور یه آدمی رو از مثلا یه جماعت مثلا انتظار داشته باشیم. و یثبت ایزن قیومیت وجودهی، ثابت میشه قیومیت وجودش، چون افاضه داره، همون به همون بیانی که عرض کردن مرحوم حاجی هم توضیح دادن، افاضه داره و مفید بالاخره مقوم فیضشه، چرا؟ لأن الوجود الشدید فیاض و فعال لما دونه، چون وجود شدید وجود غیر متناهی که حق باشه، این فیاض فعال نسبت به مادون خودش، مراتب پایین تر، بالاخره فیاضیت داره، فعالیت داره، پرتو افکنی داره و مقوم او هست، چون تقوم پرتو به صاحب پرتو. فهوال علیم القدیر المرید الحی القیوم الدراک الفعال، همه این اوصاف با برهان صدیقی نسبت میشه. و چون فیاضیت و فعالیت داره، قیومیت دو تا معنا در اصطلاح حکما داره، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه بحث تقسیم صفات حق در الهیات بالمنال اخص شهر منظومه حکمتشون دارن، یک معنای قیومیت مبالغه در قیام ذات به خودشه، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، مبالغه در قیام به ذات که حق داره، این معنای قیومیت. یه معنای عرض میکنم که قیومیت هم مقومیت وجودیه عینیه است که نسبت به ممکنات داره، که اینجا مراده، چون حرف از غیر در اینجا هست، چون حرف از مادون در اینجا هست. ولکونه مستتبعن للمراتب التي تليه الاشد فالاشد والاشرف فالاشرف ثبت صنعه وابداعه وامره وخلقه وملكوته وملكه. حالا که فیاضیت داره، پس مراتب دیگه هم پیدا میشه. حالا مراتب طبق تشکیک حکما و توحید تشکیکی در خود وجود، طبق عرف عرفا و توحید شخصی در ظهورات وجود و مظاهر وجود، چون بالاخره مستلزم یه مراتبیست، اونم مستلزم استلزام به نحو اشتیاق نه به نحو احتیاج، چون میخواد، چون محبت به آثار داره، للمراتب التي تليه نسبت به مراتبی که در پی اون مرتبه شدید میاد، این مراتب هم با یه نظام خاصی است، الاشد فالاشد والاشرف فالاشرف ثبت صنعه و ابداع و فعل حق هم ثابت میشه. و امره و خلقه، امر که عالم تجرد باشه و خلق که عالم عرض میکنم ماده باشه، ملکوت و ملک که همونجور عالم تجرد و ماده باشه، صنع و ابداع. الان یادم نیست در اون نمطی که در شرح اشارات بود یه فرق بین صنع و ابداع گذاشته بود، الان یادم نیست، اونجا مراجعه بفرمایید. حالا اگر بخوایم اینجا مثلا مجرد و مادی معنا بکنیم با توجه به اون اصطلاحی که در اشارات بیان شده، فهازل منهج الذی سلکنا، فهازل منهج الذی سلکناه اسد المناهج و اشرفها و ابسطها. این روشی، این برهان صدیقین، این طریقه، این تقریری که خلاصه ما پیمودیم، این محکمترین راه ها، شریفترین و کوتاه‌ترینه. چرا؟ حیث لا یحتاج السالک و ایاهو فی معرفت ذاته تعالی و صفاته و افعاله الا توسط شیء من غیره ولا الا الاستعانه به ابطال دور و تسلسل. به خاطر اینکه سالک این منهج و راه، رونده این راه، احتیاج نداره در شناخت ذات حق و صفات حق و افعال حق به توسط به واسطه شدن چیزی غیر از ذات و نه هم به کمک گرفتن از ابطال دور و تسلسل. فبذاته تعالی یعرف ذاته و وحدانیته، با ذات ذات شناخته میشه، توحید ذات شناخته میشه، شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند خودش شاهد بر ذات خودش و وحدانیت خودش. نه 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 نه، اینجوری نبود حاشیه علامه. نه، ما بنا بود که از تشکیک نه که از محتاج بزنی، از تشکیک وجود برسیم به این که واجب صرف وجوده. این بود فرمایش. چرا دیگه؟ چرا؟ بالاخره ما از دایره وجود بیرون نرفتیم، ذات هم وجوده، البته وجود صرف. و یعرف و غیره، با ذات غیر او که افعال او باشه شناخته میشه. اولم یک فدرب بکه انه او علا کل شهین شهید، باب زایده است. یعنی آیا پروردگارت کافی نیست؟ آیا کافی نیست پروردگارت که انه او علا کل شهین شهید؟ این انه او هم بدل به ربکه هست، یا ربکه میشینه. آیا پروردگارت کافی نیست؟ آیا کافی نیست که خداوند بر هر چیزی گواهه، هم بر خودش چون انا شیئون لاکل اشیا، و هم بر سایر اشیا؟ لذا با ذات باید افعال رو شناخت، نه با افعال ذات رو. فهذا المسلک و کاف لأهل الکمال فی طلب الحق و آیاته و افعاله. این روش کافی است برای اهل کمال در طلب ذات و آیات و افعال، صفات و افعال ذات. لکن لیس لکل احد قوت و استنباط الاحکام الکثیره من اصل واحد. منتها این فهمش کار همه کس نیست که از یه برهان هم ذات رو بفهمه، هم همه صفات را و هم افعال را. فلابد فی التعلیم من بیان سایر طرق الموصلت الالحق و الم یکن به هذه المثابت من الایصال. لذا در مقام تعلیم باید بقیه راههایی هم که به حق موصل میشه باید ذکر، هرچند اون ایصالی که برهان صدیقین داره اونا ندارن، که حالا فصل بعد بیان ادله دیگر است. و صلی الله علیه.